رادیو فردا،
آخرین تحولات ایران و جهان.
ترکیه، پاکستان، افغانستان سال آینده مانور مشترک نظامی برگزار می‌کنند. کشورهای غرب آفریقا به رئیس جمهور پیشین ساحل آج هشدار دادند. بارش برف در اروپا به لغو صدها پرواز و راهبندان شدید منجر شد. ساعت 24 به وقت تهران صدای ما رو از رادیو فردا میشنوید. در این بامداد شنبه 4 دی ماه که چند ثانیه است وارد شدیم، من رضا جمالی گرمترین درودها رو تقدیمتون میکنم و از شما دعوت میکنم شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا باشید که حاصل کار همکارانم در بخش های مختلف خبری است. اما پیش از اعلام برنامه ها از شما دعوت میکنم که نخست شنونده مشروع اخبار باشید با جمشید زند.
با سلام. روز جمعه عبدالله گل رئیس جمهوری ترکیه پس از دیدار با حامد کرزی و آصف علی زرداری رهبران افغانستان و پاکستان اعلام کرد که سه کشور در آوریل سال آینده مانور مشترک نظامی برگزار خواهند کرد. رهبران سه کشور پس از پایان نشست سازمان همکاری‌های اقتصادی اکو در استانبول با یکدیگر دیدار و گفتگو کردند. روز جمعه 15 کشور غرب آفریقا اعلام کردند که نماینده ویژه‌ای را برای اتمام حجت با رئیس جمهور سابق ساحل آج با آن کشور می‌فرستند. پیام این نماینده ویژه به لوران باگبو رئیس جمهور پیشین ساحل آج این است که او باید از قدرت کناره‌گیری کند و در غیر این صورت با نیروی قهریه مشروع روبرو خواهد شد. وزرای دفاع 15 کشور غرب آفریقا به زودی برای بررسی طرحی نظامی برای برکناری احتمالی لوران باگبو تشکیل جلسه خواهند داد. سازمان ملل و اکثر کشورهای جهان آلاسان واتارا رئیس جمهور منتخب ساحل آج را به رسمیت شناختند. بارش شدید برف در بخش‌هایی از اروپا به لغو سطح پرواز، راهبندان شدید در اتوبان‌ها و ازدحام مردم در ایستگاه‌های قطار منجر شده است. به گزارش خبرگزاری‌های بین‌المللی، بسیاری از اروپاییان مجبور شدند شب کریسمس را در فرودگاه‌ها و ایستگاه‌های قطار بگذرانند. شماری از فرودگاه‌های بین‌المللی و محلی در بلژیک، فرانسه، آلمان، سوئد و ایتالیا در اوایل روز جمعه پروازهای خود را لغو کردند. فرودگاه هیترو لندن که پر رفت و آمدترین فرودگاه جهان است، پس از چند روز وقفه تمامی باندهای پرواز خود را گشوده است. انتظار می‌رود در روزهای آینده سرمای کم سابقه و بارش برف در بخش‌هایی از اروپا ادامه یابد. و فستیوال بین‌المللی فیلم آسیا پوسان با ابراز تأسف عمیق از صدور حکم زندان برای جعفر پناهی و محمد رسولوف، خواستار آزادی این دو کارگردان و لغو حکم محرومیت از فعالیت‌های سینمایی آنها شد. سینماگران برزیلی هم با صدور بیانیه‌ای خواستار لغو حکم زندان برای جعفر پناهی شدند.
با تشکر از جمشید زند برای ارائه خبرها، در اینجا نگاهی داریم به فهرست نیم ساعت اول برنامه‌های این مجله نیمه شب از رادیو فردا. رئیس جمهور اصرار میکنه، وزیر برکنار شده انکار میکنه. در ارتباط با برکناری منوچهر متکی از سمت وزارت خارجه اظهارات ضد و نقیضی وجود داره. این موضوع رو با یک تحلیلگر سیاسی مسائل ایران در میان گذاشتیم. گران شدن اقلام اساسی مصرفی در ایران زیر سر کیه؟ آیا فقط چند سوجو در بازار پشت این قضیه هستن؟ این موضوع رو هم با چند کارشناس اقتصادی در میان گذاشتیم. یک حکم اعدام دیگه در ایران صادر شد و این بار برای یک دانشجوی ایرانی کرد. یک تحلیلگر سیاسی به ما میگه که چرا این گونه احکام در ایران صادر میشن. یک نماینده مجلس ایران خبر داده که هیچ کمیته پیگیری در مجلس شورای اسلامی برای موضوع حمله سال گذشته به کوی دانشگاه تشکیل نشده. سرنوشت این پرونده بعد از 18 ماه به کجا خواهد رفت؟ گزارشی هم در این رابطه خواهیم داشت. و صد البته صدای شنوندگان رادیو فردا رو هم در طول برنامه براتون پخش خواهیم کرد. با ما بمانید با نیم ساعت خبر و گزارش، و در بخش دوم مجله هم با شما خواهم بود با اعلام برنامه نیمه دوم مجله نیمه شب از رادیو فردا. منوچهر متکی میگوید برکناریش از وزارت خارجه توهین آمیز و خلاف عرف دیپلماتیک بوده و از آن خبر نداشته. اما محمود احمدی نژاد و معاون اولش میگن آقای متکی از برکناریش با خبر بوده. حق با هر طرف که باشه، به نظر میرسه بالاخره یک طرف دروغ میگه. اما چرا دروغ؟ اون هم در این سطح. همکارم مراد ویسی این پرسش رو با مجید محمدی، جامعه شناس و تحلیلگر مسائل ایران در آمریکا، در میان گذاشته.
به نظر من دروغ غیر از اینکه یک رذیله اخلاقی است و سیاستمدارانی که مرتکب دروغ میشن در میان مردم خودشون و در افکار عمومی بی اعتبار میشن، یک وجه حقوقی هم داره. در نظامی که مردم حاکمیت داشته باشند، دروغگویی نوعی نقض حقوق مردم هست بر اساس رابطه قراردادی و یک نوع پیمانی که میان مردم و حکومت برقرار هست که سیاستمداران به مردم آنچه را که در عالم واقع رخ میده عرضه کنند. این که در جمهوری اسلامی این دروغ‌ها گفته میشه، به نظر من ناشی از این هست که رابطه قراردادی و رابطه وکالت میان مردم و حکومت برقرار نیست، بلکه رابطه سلطه هست. در رابطه سلطه سیاستمدار هر گونه رابطه‌ای رو که خودش تشخیص میده میتونه میان خودش و مردم و میان خودش و دیگر سیاستمداران برقرار کنه.
پاسخ تند آقای متکی نشون میده که حکومت نه تنها به نظر میاد با مردم صادق نبوده، بلکه در درون خود اصحاب حاکمیت هم به نظر میاد نوعی دروغ رواج داره یا عدم صداقت. بالاخره یه طرف دروغ داره میگه یا آقای متکی یا آقای احمدی نژاد.
این نمایانگر این نکته هست که حاکمیت امروز جمهوری اسلامی نه تنها رابطه خودش رو با مردم بر اساس سلطه تنظیم کرده، بلکه رابطه میان سیاستمداران و مقامات زیر دستیشون هم باز بر اساس سلطه تعریف شده. هیچ گونه قرارداد مشخصی میان اینها بسته نشده. اگر آقای احمدی نژاد معتقد هست که بر اساس حق و بر اساس قراردادی که میان رئیس کابینه و وزراش برقرار هست هر موقع بخواد میتونه اونها رو برکنار کنه، خب دیگر نیازی نیست به اینکه دروغ گفته بشه.
آقای محمدی، ریشه ها و دلایل سیاسی اجتماعی چون این وضعیتی چیه؟ یعنی چه دلایلی وجود داره بلا سیاسی اجتماعی که دروغگویی یا عدم صداقت در بین حاکمیت، در درون حاکمیت و بین رابطه حاکمیت و مردم حاکم میشه؟
به نظر من اگر ما بخوایم آسیب شناسی بکنیم رواج دروغ رو در ایران و فرهنگ دروغی رو که بالاخص در این 5-6 سال اخیر در ایران شکل گرفته، از یک منظر از جامعه شناسی باورها و ایدئولوژی ها میتونیم نگاه کنیم و از منظر دیگه از جامعه شناسی سیاسی. از منظر جامعه شناسی باورها و ایدئولوژی ها به دو نکته به نظر من میشه اشاره کرد. یک نکته تقدم شریعت هست بر اخلاق در فرهنگ روحانیت شیعه و در واقع کنار گذاشتن قراردادها و مبانی قراردادی میان اشخاص حقیقی و حقوقی. نکته دومم بعد از روی کار آمدن سیستم ولایت فقیه تقدم حفظ نظام هست و تقدم حفظ قدرت هست بر همه اصول اخلاقی و بر همه اصول شرعی. اما از منظر جامعه شناسی سیاسی به نظر من مشکلی که امروز وجود داره یک احساس بی‌ثباتی حکومت هست که مجبور میکنه حکومت رو که مرتب به مردم دروغ بگه در یک نظام اقتدارگرا. دو، مشکل ضعف نهادهای مدنی است که حاکمان احساس میکنن گروهی، نهادی، حزبی نیست که اونها رو به چالش بکشه. و سه، فقدان حاکمیت قانون هست در نظامی که در هر لحظه رهبران و مقامات میتونن قوانین رو کنار بگذارن یا خودشون رو فراقانون احساس میکنن.
در نهایت پیامدها و آثار چنین وضعیتی، یعنی رواج دروغگویی یا عدم صداقت در بین مسئولان کشور، چی میتونه باشه؟
به نظر من دو پیامد عمده داره. حالا پیامدهای جانبی و مشکلات دراز مدتی رو که داره اگر کنار بگذاریم، پیامد اولش افزایش شکاف میان مردم و دولت هست. دیگه مردم نمیتوانن به چنین دولتی اعتماد کنن، حتی گروه‌های وفادار به حکومت دیگه نمیتونن به چنین دولتی اعتماد کنن. و نکته دوم در سطح جامعه کاسته شدن از سرمایه اجتماعی است. ما اگر میبینیم امروز در ایران تعداد چک‌های برگشتی مرتباً رو به فزونی گرفتن هست، همچنین در ایران شایعه در میان مردم به شدت گسترده هست، اینها ناشی از این هست که حکومت رابطه‌ای درست، رابطه اخلاقی و رابطه شفاف با مردم برقرار نکرده.
گفتگویی بود با مجید محمدی، جامعه شناس و تحلیلگر سیاسی، در ارتباط با موضوع برکناری منوچهر متکی از سمت وزارت خارجه و اظهارات متناقض در جمهوری اسلامی در ارتباط با این برکناری.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
خب، ساعت 9 دقیقه بامداد روز شنبه 4 دی ماه. وزیران عضو کارگروه کنترل بازار جریمه گرانفروشی، کمفروشی و تقلب رو اعلام کردند. اما واقعاً اثر چند برابر شدن قیمت 16 قلم کالای اساسی به گرانفروشی عده‌ای سودجو محدود خواهد ماند؟ همکارم آرش حسنی ها تلاش کرده در گزارش خودش به این پرسش ها پاسخ بده.
این استراتژی دولت است.
نسبت به هم دلسوز باشیم، با محبت باشیم. یه خانواده، یه ملتی. زیبایی زندگی، سعادت در اینه که همه هم دیگر رو دوست داشته باشیم، نسبت به هم با رحمت برخورد کنیم تا رحمت خدا هم نازل بشه. اگه یه ملتی نسبت به هم رحیم باشن، هم دیگر رو دوست داشته باشیم، مراعات همو بکنن، خدا هم مراعات میکنن، باران میاد، برف میاد، نعمت میاد، برکت خواهد اومد. خیلی بده یه کسی فقط به فکر خودش باشه. بدتر از اون کسی که به فکر خودشه، اون کسی است که از خلاها و تحولات رو استفاده میخواد بکنه.
محمود احمدی نژاد بارها و بارها آثار رهاسازی قیمت‌ها را از تورم و بالا رفتن سطح عمومی قیمت‌ها به گرانفروشی و احتکار عده‌ای سودجو و فعال خرده فروش تقلیل داده است.
اگر کسی خواست خدایی نکرده گوشه اخلالی درست کنه، امساک کنیم. همه با هم توقف، تماس بگیریم. مأمورین اصناف، مأمورین دولت میان در محل رسیدگی میکنن. اگر کالا کم باشه عرضه میکنن، اگر خدای نکرده روند دچار اخلال شده باشه، اخلالشو برطرف میکنن.
اما آثار به جا مانده از چند برابر شدن یک باره قیمت ها به ویژه قیمت سوخت، به اعتقاد کارشناسان اقتصادی چیزی بیش از سوء استفاده اشخاص است. کامران دادخواه، استاد اقتصاد دانشگاه نورث ایسترن در بوستون آمریکا، افزایش قیمت بنزین را باعث بالا رفتن سطح عمومی قیمت‌ها می‌داند و تورم را پیامد طبیعی این شوک قیمتی تلقی می‌کند.
با بالا رفتن قیمت انرژی، هزینه تولید تقریبا تمام کالاها و تمام خدمات بالا میره. این یک حالت مضاعف ایجاد میکنه که واحدهای تولیدی ایران نمیتونن در سطح جهانی رقابت کنن. در یک همچو وضعیتی این بالا رفتن قیمتها که گسترش هم پیدا میکنه در کل جامعه، وضعیت ایرانی ها رو بدتر میکنه. افزایش قیمتها و تورم به تدریج اتفاق خواهد افتاد، یعنی در یکی دو سال آینده. یکی مسئله این نیست که نقدینگی افزایش پیدا کرده در سال گذشته و در ایران یک سال تأخیر هست در اینکه نقدینگی روی قیمت‌ها اثر بذاره و این مسئله تشدید می‌کنه، قیمت‌ها در حال افزایش خواهد بود.
البته دولت تمهیداتی برای کنترل قیمت‌ها دیده است. فرشید سیامی، یکی از مدیر کل‌های سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان، به خبرگزاری مهر گفته 5000 ناظر افتخاری آموزش دیده، بازرسان سازمان‌های بازرگانی و واحد بازرسی شورای اصناف را در امر نظارت بر بازار و کنترل قیمت‌ها همراهی می‌کنند. او در این حال از مردم خواسته تا کم فروشی‌ها و گران فروشی‌ها را با اس‌ام‌اس یا تلفن به نهادها و سازمان‌های بازرسی و نظارتی گزارش دهند. خواسته ای که پیش از این محمود احمدی نژاد هم از مردم درخواست کرده بود.
ممکنه بخوان نگران کنن مردم و فضا سازی کنن. بعضیا ممکنه متوجه نباشن، تحریک بشن، با اینا یه اقدامی در اقتصاد انجام بدن. یه جنس 100 تومانی 20 تومان اضافه بذاری روش، برای چه میذاری روش؟ هر جا مشکلی پیش اومد مردم خبر بدن.
این تمهیدات دولت محمود احمدی نژاد برای فریبرز نصیبی پورآذر، کارشناس اقتصادی در نروژ، تداعی کننده خاطره ای از سالهای پیش از انقلاب اسلامی است.
ما این اشتباهات رو در واقع دوران پهلوی دوم هم انجام دادیم، با مبارزه با گرانفروشی و اتاق و اصناف و اینا یه معضل بزرگ اقتصادی رو وجود آوردیم و عده حتی به این عقیده هستن که یکی از علتهای اصلی انقلاب همین مسئله مبارزه با گرانفروشی بود. ولی در کل مسئله گرانفروشی، تورم و بالا رفتن قیمت ها اینها اصلا ربطی به هم ندارند و همیشه هم دولت از اون کلمات کلیدی خودش مبارزه با گرانفروشی رو استفاده کرد که مطمئنن هم هیچ وقت موفق نبوده و فقط یه مقدار میتونه خوراک روزمره روزنامه های خودشون باشه.
از زمان اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها به معنای رهاسازی قیمت 16 قلم کالای اساسی، افزایش 15% کرایه حمل بار و مسافر با تایید دولت ابلاغ شده است. هرچند به اعتقاد کامیونداران و رانندگان اتوبوس های بین شهری این افزایش کافی نیست.
تعرفه های کرایه های حمل کالای برون شهری و ترانزیت کامیون را اومدن 15% افزایش دادن. حالا به فرض مثال جبران سوخ بشه، لوازم یلکی و لاستیک کامیون و مکانیک و این چیزا رو میخواد چجوری جبران کنه؟ اصلا نمیصرفه.
اما همین افزایش 15% به معنای افزایش هزینه های تولید کنندگان است. ضمن آنکه تولید کنندگان ایرانی مجبور هستند تولید خود را با هزینه های چند برابر شده آب، برق و گاز خود سامان بدهند که به طور منطقی افزایش قیمت تولیدات آنها را در پی دارد. مرغداران مشهدی نخستین گروه از تولید کنندگان بودند که با افزایش قیمت گازوئیل، گاز و برق ترجیح دادند جوجه ریزی در فصل سرما را فراموش کنند. این تعطیلی اجباری مرغداری ها به افزایش قیمت مرغ در بازار انجامیده است تا آثار اجرای هدفمندی یارانه ها زیاد هم با تأخیر خود را نشان ندهند. یک مدیر وزارت بازرگانی البته افزایش قیمت در بازار مرغ را افزایش قیمت خودسرانه نامیده که به گفته او به زودی برطرف خواهد شد.
همکارم آرش حسنیا به موضوع افزایش قیمت‌ها پرداخته بود در پی اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها در گفتگو با چند کارشناس. اما در همین رابطه، یعنی اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها در ایران، پیام‌های تعدادی از شنوندگان رادیو فردا رو هم گوش می‌کنیم.
دکتر آمدنی خمه رو بدبخت کرده گذاری که اولال 150 تومن ما نمیتونیم برسیم، کرای خونه بدیم، لاستیک بدیم، پولی چی بدیم، ما بیداد ما بدبخت برسیم از خدا بترسیم. کم بود ما رفتم نه گذاری به ما میدن نه پول دارم بدیم. این پول باری که به ما میدن اینا چی میشه برای ما؟ لاستیک میشه؟ پول راننده میشه؟ چی میشه؟ بیداد ما بدبخت برسیم. خدایا تو خودت یک کاری بکن، بنده ها که نمیتونن.
احمدی نژاد میگفت که من نفت میارم سر سفره مردم، الان آدم ها رو از گرسنگی کشتی. آقای احمدی نژاد میگی روزه بشم؟ باشه روزه میشیم، احتساب غذا میکنیم، نه چیزی میخوریم.
من از استان بوشهر تماس میگیرم. اعتصاب سراسری خواهیخوانان استان بوشهر فراگیر شده و لنگداران نیز به این اعتصاب پیوستند و از انجام سفرهای تجارتی به کشورهای خلیج فارس امتنا میورزند و همه ملتی از این اتحاد در بهت و حیرت فرو رفتند. به تاکنون تلاش ماموران جمهوری اسلامی برای اجبار مردم در شکستن اعتصاب نتیجه نداده.
چرا این برادرها همه جوش میارن آخه؟ مگه نمیفهمن که اقتصاد جهانی خرابه؟ از قدیم گفتن تو دخلت نیست خرج آهسته تر کن، دیگه چرا ناراحتی؟ یک کم به فکر فقرا باش، به یاد فقرا بیفت، میفهمی که زندگی چجور کنی جانم؟
میخوام فریاد و فغانم رو از دست این دیکتاتورهای نااسلامی ایران به گوش همه برسونم و بگم شماهایی که ظالم و مقصرین و آزادین و تمام معصومین ما رو در زندان به بند کشیدین باشه، و اگر قرار باشه با اضافه کردن فسق و فجور امام زمان رو شما به ظهور برسونید، فکر نمی‌کنین همین اعمال شما به قدر کافی باشه که ایشون بخوان ظهور کنن؟ پس بس کنین، واقعا بس کنیم، از بیوجدانی خودتون خجالت بکشید.
من یک راننده هستم، میخوام یه آقای احمد نژاد بگم شما اومدی نون بیارین سر سفره ما، آبم که بردی، آبم نون که گیمو نمی، آبم دیگه گیمو نمی، با چکا کنم اقل هستی تو؟
با ما تماس بگیرین و درباره مسائل روز نظراتتون رو با ما در میون بذارین با این شماره 00420221124113.
پیام های تعدادی از شنوندگان رادیو فردا رو میشنیدید. شما هم میتونید در ارتباط با اثرات طرح هدفمندی یارانه ها با ما تماس بگیرید و نظرات موافق و مخالف خودتون رو با دیگران در میان بذارید. تلفن پیامگیر رادیو فردا رو دوباره خدمتون اعلام میکنم، 20420221124113.
از ساعت 6 بامداد تا ساعت 2 بعد از ظهر صدای رادیو فردا را می توانید روی موج کوتاه ردیف 49 متر برابر با 5860، ردیف 31 متر برابر با 9520، ردیف 22 متر برابر با 13615، ردیف 19 متر برابر با 15690 و ردیف 16 متر برابر با 17840 کیلوهرتز بشنوید. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید.
گزارش‌ها از ایران حاکی از ابلاغ حکم اعدام حبیب الله لطیفی دانشجوی ایرانی کرد به وکیل مدافع او صالح نیکبخت است. بر اساس این گزارش‌ها که آقای نیکبخت و خانواده آقای لطیفی تایید کردند، قراره که این دانشجوی کرد روز یکشنبه اعدام بشه. اتهام حبیب الله لطیفی که در زندان سنندج به سر میبره محاربه اعلام شده، اما وکیل مدافع و خانواده او این اتهام رو رد میکنن. محمد علی توفیقی تحلیلگر سیاسی و روزنامه‌نگار ایرانی در پاریس درباره صدور این حکم به بهروز کارونی میگوید:
در حاکمیت جمهوری اسلامی یک تفکری وجود داره که فکر میکنن با برخورد امنیتی میتونن اعتراضات مردمی رو کاهش بدن و بر اساس همین رویکرد اعدام وسیله‌ای به حساب میاد که از طریق اون میشه با ایجاد رعب و وحشت زمینه‌های انفعال و خاموشی جامعه رو فراهم بکنن. به همین دلیل امروز جامعه ما دچار یک شرایط ملتهب و شرایط بحرانی هستش، اعتراضات خاموش و یک فضای نارضایتی عمومی وجود داره. این آقایون تصور میکنن که از طریق این اعدام ها میشه بر مشکلات غلبه کرد. شما شاهد بودین که در چند ماه گذشته تعداد زیادی از کردها از جمله فرزاد کمانگر، پیش از اون احسان فتاحیان، یا حتی چند روز گذشته ما شاهد اعدام 11 نفر از بلوچ ها در استان سیستان و بلوچستان بودیم.
فکر میکنید که مجموعه این برخوردهایی که شما هم به اون اشاره کردین، یعنی صدور احکام اعدام، چه تأثیراتی رو میتونه داشته باشه؟
حاکمیت غلط، مدیریت اشتباه مسائل قومی و مسائل مرتبط با اقلیت ها، مثلا اهل سنت و یا سایر اقلیت های مذهبی، منجر به ایجاد یک تبعیض‌هایی در جامعه ما شده. این تبعیض‌ها زمینه رو برای بروز حرکت های خشن و یا غیر مسالمت آمیز از قدیم الایام به وجود آورده. به نظر نمیاد که مثلا اعدام که یک رویکرد کهنه و در بسیاری از کشورها کنار گذاشته شده، بتواند راه حل مناسبی برای این مشکلات باشه. اون هم در شرایطی که به عنوان مثال آقای لطیفی که محکوم به اعدام شده، در دادگاه، در یک دادگاهی که عملا استانداردهای حتی خود نظام جمهوری اسلامی رو هم نداشته، اکثر اتهامات رو رد کرده. یعنی در واقع میشه گفت که حکم اعدامی صادر شده که این حکم اعدام منطبق حتی با قوانین موجود جمهوری اسلامی نیست. به نظر نمیاد با یک چنین رویکردهایی بتوان مشکلاتی که در نتیجه تبعیض و یا ناهنجاری‌های دیگری که در حکومت ایران به وجود اومده بشه بر این مشکلات غلبه کرد و راهی برای فرار از اونها به وسیله اعدام قطعا وجود نداره.
به نظر شما چه راه حلی میتونه یا چه راه حل‌هایی میتونن وجود داشته باشن برای برطرف کردن این فضای خشونت زده در جامعه ایران؟
یکی از مهمترین مشکلاتی که امروز جامعه ما و مخصوصا قومیت‌های ایرانی با اون مواجه هستن، مسئله تبعیض و نادیده گرفته شدن هویت ملی اونها هستش. اگر این تبعیض‌ها و ستم‌هایی که در طول سالیان در این مناطق وجود داشته، اگر هویت ملی این اقوام ایرانی که به روش‌های مختلفی نادیده گرفته شده و حتی میشه گفت اونها رو سرکوب کردن در ابعاد مختلف، مثل زبان، مثل فرهنگ، مثل مذهب، مادامی که یک راه حل مسالمت‌آمیز برای این تبعیض‌ها و ستم‌ها یافت نشه، طبیعتاً این مشکلات ادامه پیدا خواهد کرد و اعدام و مخصوصاً خشونت دولتی و حاکمیتی هستش به هیچ وجه قادر نیست این مشکلات رو برطرف بکنه و حتی این نوع رفتارها میتونه خودش دامنه خشونت‌ها رو افزایش بده.
گفتگویی بود با محمد علی توفیقی تحلیلگر سیاسی در پاریس درباره علل صدور احکام اعدام در ایران. اما جمشید انصاری نماینده زنجان گفته است هیچ کمیته‌ای در مجلس شورای اسلامی برای پیگیری حمله سال گذشته به کوی دانشگاه وجود نداره. حدود 18 ماه پیش نیروهای بسیجی و انتظامی در جریان ناآرامی‌های پس از انتخابات به کوی دانشگاه حمله کردند و دانشجویان معترض رو مورد ضرب و شتم قرار دادند. همکارم مراد ویسی از سرنوشت این پرونده 18 ماهه گزارشی داره.
18 ماه پیش و دو روز پس از انتخابات ریاست جمهوری، هنگامی که به کوی دانشگاه تهران حمله شد، آیت الله خامنه‌ای این حمله را محکوم کرد و قول پیگیری و مجازات حمله کنندگان را داد.
اشاره کردید شما به مسائل کوی دانشگاه یا از این قبیل مسائلی که حالا کوی دانشگاه رو تکرار کردن، تخلفات یا حتی جنایاتی در خلال این حوادث از سوی نیروهای ناشناس انجام گرفته.
اما فیلم‌هایی که بعداً از این حمله منتشر شد نشان داد که برخلاف گفته آیت الله خامنه‌ای، این افراد نه تنها ناشناس نبوده، بلکه نیروهای بسیجی و یگان ویژه پلیس تهران به فرماندهی سرتیپ عزیز رجب‌زاده بودند. با این وجود آیت الله خامنه‌ای قول داده بود که این پرونده را پیگیری کند و عوامل حمله کننده به کوی دانشگاه را مجازات کنند.
این رو به طور قاطع بدونید، با اینا برخورد خواهد شد. منتها کارا رو باید درست با دقت با مراقبت پیش برن. در کوی دانشگاه قطعا تخلفات بزرگی انجام گرفته، کارهای بدی انجام گرفته. ما گفتیم پرونده ویژه‌ای برای این کار تهیه بشه و به طور دقیق دنبال بگردن و پیدا کنن، مجرمان رو پیدا کنن.
اما حالا 18 ماه از این سخنان آیت الله خامنه‌ای گذشته است و هنوز این پرونده به جایی نرسیده. اگرچه قوه قضاییه میگوید در دادگاهی غیرعلنی 27 نفر را به اتهام حمله به کوی دانشگاه محاکمه کرده است. با این وجود علی افشاری عضو سابق شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت که همکنون در امریکا ساکن است میگوید به این نوع دادگاه‌ها برای روشن شدن واقعیت نمیتوان امید و اعتماد داشت.
با توجه به اینکه روال این دادگاه‌ها به صورت غیرعلنی هست و اطلاعاتی از موضوعات مطرح در دادگاه یا مفاد رسیدگی عنوان نمیشه، امید چندانی هم نیست. و با توجه به شکل و روالی که دادگاه ها تا کنون طی کرده و اطلاع رسانی صورت نگرفته، اراده جدی برای مجازات متخلفین و از اون مهمتر مختومه شدن این نوع برخوردها در روال کاری دستگاه‌های قضایی و امنیتی کشور هست وجود نداره.
11 سال قبل نیست که دانشجویان ساکن در کوی دانشگاه مورد حمله افراد لباس شخصی قرار گرفتند. آیت الله خامنه‌ای گفت این حمله غیر قابل قبول است.
انسان دلش خون میشه از بعضی از این قضایی‌ها. برم توی کوی دانشگاه جوان‌ها رو، دانشجوها رو، اونم دانشجوهای مؤمن و حزب اللهی رو، نه اون شلوغ‌کن‌ها رو، برن مورد تهاجم قرار بدن.
اما در سال 78 نیز که آیت الله خامنه‌ای قول پیگیری این پرونده را داد، در نهایت سطح مجازات حمله کنندگان به مسائلی نظیر دزدیده شدن ریشتراش و محکوم شدن برخی سربازان ساده ختم شد. حالا در شرایطی که معلوم شده حمله کنندگان به کوی دانشگاه اعضای بسیج و نیروهای ویژه پلیس بودند، آیت الله لاریجانی رئیس قوه قضاییه میگوید برخی نیروهای امنیتی همکاری لازم را در این پرونده با قوه قضاییه ندارند. اما این افرادی که مانع پیگیری جدی این پرونده میشوند چه کسانی هستند و چرا از چنین قدرتی برخوردارند؟ علی کشتگر فعال سیاسی در پاریس به این سوال چنین پاسخ میدهد.
این به سبب جناح بسیار تندرو به رهبری احمدی نژاد هست که طبیعتاً مسبب هم به نوعی مسئله تحریزت بوده و هم همین تخریب خوابگاه‌های دانشجویی، و آقای خامنه‌ای صلاح دیده که بپذیره که این پرونده به جریان بیفته و نشون بده که حکومت معتقد به قانون هست و به عدالت و به جامعه هم به نوعی اطمینان بده و به خصوص به جامعه دانشجویی و دانشگاهی‌ها که این پرونده به جریان افتاد و دیگه تکرار نمیشه فجایعی که در گذشته بود.
اما در نهایت حالا 18 ماه از حمله به کوی دانشگاه و 17 ماه از واقعه بازداشتگاه کهریزک گذشته است. باور برخی در ایران این است که این دو پرونده به دلیل اینکه پای بسیج و فرماندهان نیروی انتظامی و حتی قضاتی چون قاضی مرتضوی در میان است، در نهایت به جایی نخواهند رسید. و در مقابل حکومت ایران برای نادرست خواندن این باور عمومی 1.5 سال گذشته را از دست داده است.
گزارش مراد ویسی بود درباره ابهام در پیگیری پرونده کوی دانشگاه تهران که به گفته یکی از نمایندگان مجلس اصلا کمیته‌ای در مجلس شورای اسلامی برای این پرونده هنوز تشکیل نشده که با پخش این گزارش به پایان بخش نخست مجله نیمه شب از رادیو فردا می‌رسیم.
رادیو فردا گوش میکنید.
ساعت 30 دقیقه بامداد شنبه 4 دی ماه قبل از اعلام بخش دوم مجله نیمه شب از شما دعوت میکنم که شنونده مشروع اخبار باشید با جمشید زند.
با سلام مجدد. روز جمعه 15 کشور غرب آفریقا اعلام کردند که نماینده ویژه‌ای را برای اتمام حجت با رئیس جمهور سابق ساحل آج با آن کشور میفرستند. پیام این نماینده ویژه به لوران باگبو رئیس جمهور پیشین ساحل آج این است که او باید از قدرت کناره‌گیری کند و در غیر این صورت با نیروی قهریه مشروع روبرو خواهد شد. وزرای دفاع 15 کشور غرب آفریقا به زودی برای بررسی طرح نظامی برای برکناری احتمالی لوران باگبو تشکیل جلسه خواهند داد. سازمان ملل و اکثر کشورهای جهان آلاسان واتارا رئیس جمهور منتخب ساحل آج را به رسمیت شناختند. روز جمعه عبدالله گل رئیس جمهوری ترکیه پس از دیدار با حامد کرزی و آصف علی زرداری رهبران افغانستان و پاکستان اعلام کرد که سه کشور در آوریل سال آینده مانور مشترک نظامی برگزار خواهند کرد. رهبران سه کشور پس از پایان نشست سازمان همکاری‌های اقتصادی اکو در استانبول با یکدیگر دیدار و گفتگو کردند. یکی از مقامات وزارت خزانه‌داری آمریکا با تایید گزارش روزنامه نیویورک تایمز درباره صدور مجوز ویژه برای شرکت‌های آمریکایی جهت معامله با ایران از این اقدام دولت آمریکا دفاع کرده است. به گفته این مقام که نخواست نامش فاش شود، آمریکا در این حال که سخت‌ترین و گسترده‌ترین تحریم‌ها را علیه ایران اجرا می‌کند، برای اینکه به مردم ایران لطمه‌ای وارد نشود، اجازه می‌دهد مواد غذایی، دارو و دستگاه‌های پزشکی به ایران صادر شود. بارش شدید برف در بخش‌هایی از اروپا به لغو سطح پرواز، راهبندان شدید در اتوبان‌ها و ازدحام مردم در ایستگاه‌های قطار منجر شده است. به گزارش خبرگزاری‌های بین‌المللی، بسیاری از اروپایی‌ها مجبور شده‌اند شب کریسمس را در فرودگاه‌ها و ایستگاه‌های قطار بگذرانند. شماری از فرودگاه‌های بین‌المللی و محلی در بلژیک، فرانسه، آلمان، سوئد و ایتالیا در اوایل روز جمعه پروازهای خود را لغو کردند. انتظار می‌رود در روزهای آینده سرمای کم سابقه و بارش برف در بخش‌هایی از اروپا ادامه یابد. و فستیوال بین‌المللی فیلم آسیا پوسان با ابراز تأسف عمیق از صدور حکم زندان برای جعفر پناهی و محمد رسولوف خواستار آزادی این دو کارگردان و لغو حکم محرومیت از فعالیت‌های سینمایی آنان شد. سینماگران برزیلی هم با صدور بیانیه خواستار لغو حکم زندان برای جعفر پناهی شدند.
با تشکر از جمشید زند برای ارائه خبرها در بخش دوم مجله شامگاهی امشب، اینک نوبت به تکرار برنامه پیک فرهنگ که از قضا در این هفته سراسر به رویدادهای مربوط به هنر هفتم ایران می‌پردازه، خواهیم شنید کاری از امیر مصدق کاتوزیان.
پیک فرهنگ،
بررسی هفتگی رویدادها و پرسش‌های فرهنگی از رادیو فردا.
سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم. در 25 دقیقه آینده در کنار شما، این بار با بالا گرفتن موج اعتراض‌های جهانی به حکم‌های 6 سال حبس برای جعفر پناهی و محمد رسولوف، کارگردانان ایرانی، در گفتگو با بابک سالاری، مستندساز و عکاس، امروز در یونان.
جریان حمایت از پناهی و رسولوف داره به شکل وسیعی تو سطح دنیا و این منطقه بالکان ادامه پیدا میکنه.
و با موفقیت 3 سینماگر ایرانی در هفتمین جشنواره بین‌المللی فیلم دبی، از جمله شاهین پرهامی، کارگردان فیلم مستند امین، تصویر تلاش و زندگی یک دلداده به پاسداری از موسیقی قشقایی، در گفتگو با مستندساز ایرانی مقیم کانادا.
چون که من هر ماه یا حتی هفته‌ای خیلی از این پیشکسوتان دارم میرم از این دنیا و این گنگ چیزی که دارن رو دارم باهاشون میبرم.
اعتراض‌ها به حکم محکومیت 6 سال حبس جعفر پناهی و همچنین محمد رسولوف، کارگردانان ایرانی، ادامه دارد. دادگاه انقلاب علاوه بر 6 سال حبس، جعفر پناهی را به 20 سال محرومیت از ساختن فیلم، نوشتن هر نوع فیلمنامه و مسافرت به خارج از کشور محکوم کرده است. این برنده شیر طلایی جشنواره ونیز سال 2000 به همراه محمد رسولوف متهم است که در پی اعتراض‌ها به انتخابات 22 خرداد سال گذشته بدون مجوز مشغول ساختن فیلمی در این باره بوده است. اینک جشنواره بین‌المللی 2011 فیلم برلن، برلیناله، که جعفر پناهی را بر کرسی داور امسال این جشنواره جای داده، به حکم دادگاه انقلاب معترض است و همچنین جشنواره‌های بین‌المللی فیلم کارلو ویواری در جمهوری چک، عده‌ای از سینماگران بوسنی و هرزگوین، به اضافه حتی دولت آلمان و وزیر فرهنگ فرانسه و هر روز که گذشته بر فهرست معترضین به حکم‌های صادره برای جعفر پناهی و محمد رسولوف افسوده شده و می‌شود. در صفحه شبکه اجتماعی فیسبوک جعفر پناهی، سطر اول یا استاتوس آن جمله مارتین اسکورسیزی، سینماگر مشهور آمریکایی را می‌خوانیم در این باره و با این مضمون: من از خبر حکم جعفر پناهی و محمد رسولوف شوکه و دلسرد شدم و به عنوان یک فیلمساز همه باید در مقابل این احکام بایستیم و شجاعت آنها را تحسین کنیم و به سرعت برای آزادی فوری آنها اقدام کنیم. یکی از تازه‌ترین واکنش‌ها از آن فیلمسازان یونان است. بابک سالاری، مستندساز و عکاس مقیم کانادا که همکنون در تسالونیکی یونان است، خبرها در این باره را با پیک فرهنگ در میان می‌گذارد. سالاری، در یونان هم تلاشایی داره صورت میگیره در ارتباط با حکم محکومیتی که برای جعفر پناهی و محمد رسولوف صادر شده. آخرین خبرها چیه؟
من تو تماسی که با جشنواره فیلم تسالونیکی یونان داشتم متوجه شدم که آخرین خبرها از آکادمی سینمای یونان هست که آقای تاسوس بولمودوس اطلاعیه صادر کرده که این اطلاعیه ادامه همون است که از طرف مجامع سینمای دنیا صادر شده. آزادی به غیر شرط پناهی هست و رسولوف و احترام به حق آزادی فیلم ساختن این فیلمساز ایرانی هست و آقای دیمیتری اپیدیس مدیر جشنواره تسالونیکی در تماس تلفنی که من همین امروز جمعه با او داشتم اعلام کرد که با جشنواره تورنتو و بقیه جاهای دیگه در ارتباطه و همچنین گفتش که با آنجلوپولوس وجودی تماس میگیره و اونو در جریان میذاره و این جریان حمایت از پناهی و رسولوف داره به شکل وسیعی تو سطح دنیا و این منطقه بالکان ادامه پیدا میکنه. جشنواره مونتریال بود که با هیئت جوری جشنواره اون دوره سینمای مونتریال با روبانای سبز در آخرین شب فستیوال شرکت کردند و این تاثیر فراوانی گذاشت روی اون مجموعه سینمایی. بعد از بازگشت پناهی به ایران بود که ایشون بازداشت شد و دیمیتری اپیدیس یکی از 4 پروگرامر این فستیوال تورنتو هست و جشنواره تورنتو هم در تلاشی که امروز یا فردا قطعنامه‌ای در ارتباط با حکم محکومیت پناهی صادر کنه.
دولت‌هایی هم بودن که عکس العمل نشون دادن در این ارتباط و همچنین چهره‌های شاخص سینمایی.
وزیر فرهنگ فرانسه از خودش عکس العمل نشون داده. دولت آلمان هم محکوم کرده. بنابراین تو سطح دولت‌ها هم این عمل اتفاق افتاده. سینماگرای درجه‌ای دنیایی که اسپیلبرگ هست و مارتین اسکورسیز هست با الیور استون از هالیوود و من فکر می‌کنم به زودی از طرف سینمای امریکا هم چون قبلا این اتفاق افتاده به زودی مجامع سینمایی دنیا با یک هوشیاری دقیقی دارن به این مسئله می‌پردازن که مسئله آزادی بیان سینماگر ایرانی هست و با اینکه این مسئله امروز در مجامع عمومی و خصوصا به خاطر ارتباطاتی که از طریق اینترنت مجامع با هم دیگه در ارتباطن شاید این یکی از مهمترین عملکردهای جامعه سینمایی جهانی باشه. من فکر نمی‌کنم چیزی به این شکل با این وسعت تو سطح دنیا اتفاق افتاده باشه. میشه گفت که بی‌نظیره.
پیک فرهنگ.
و خبر دیگر باز هم درباره سینما، اینکه هفتمین جشنواره بین‌المللی فیلم دبی به کار خود پایان داد. سینماگران ایرانی در این جشنواره 3 موفقیت کسب کردند. جزئیات را از سام هدا، گزارشگر رادیو فردا در دبی می‌شنوید.
روز دوشنبه هفته گذشته جشنواره فیلم دبی به کار خود در این شهر پایان داد. در این جشنواره بیش از 150 فیلم از 57 کشور دنیا نمایش داده شد. این هفتمین سال برگزاری جشنواره فیلم دبی است و به گفته ژاک آکشوتی، فیلمنامه نویس فرانسوی که مدت 4 سال است با این جشنواره همکاری می کند، جشنواره فیلم دبی رفته رفته به یک رویداد حرفه‌ای در عالم سینما تبدیل می شود.
ما یه پروگرام اروپایی هستیم که برای تهیه کننده ها یه صورتی درس میدیم راجع به تهیه کنندگی تو اروپا و فستیوال سینما چند سال پیش از ما خواسته بیاییم یه همچین تیپی پروگرام برای خودشون درست کنیم برای خاورمیانه. من به نظر میاد این دفعه که اومدم به نظر میاد فستیوال دبی هر سال بهتر میشه. یعنی قبلا به نظرم اومد یه خود پرت و پلا بود اولا که می اومدم، الان به نظرم پروفشنال تر داره میشه، داره حرفه‌ای تر میشه، نتیجهش نسبتا خوبه. برای اینکه من مثلا این دفعه که اومدم تحت تایید کننده دیدم که مثلا سالهای پیش با ما بودن و حسابی الان تو کار افتادن، تو دور افتادن.
امسال تاکید اصلی جشنواره فیلم دبی بر سینمای عرب و سینمای آسیا و آفریقا بود و گردانندگان جشنواره سعی داشتند تا دو سینمای مصر و هند را در دبی با یکدیگر پیوند دهند. سینمای ایران هم با 5 فیلم خانه زیر آب از سپیده فارسی، مرهم از علیرضا داوود نژاد، لطفاً مزاحم نشوید از محسن عبدالوهاب، شکارچی از رافی پیتز و فیلم مستند امین از شاهین پرهامی در جشنواره فیلم دبی حضوری درخشان داشت. گوتامان باهاسکاران، تحلیلگر سینمایی روزنامه تایمز هندوستان، در تحلیلی از سینمای ایران در جشنواره فیلم دبی می‌نویسد: با وجود جو سنگین حاکم بر سینمای ایران، کارگردانان ایرانی با هوشمندی راه‌های بیان وضعیت مردمانی را یافتند که در موقعیت‌های سخت قرار دارند. موقعیت هایی که حکایت از مداخله دولت در آزادی های خصوصی و فردی مردمان کوچه و بازار دارد. فیلمسازان ایرانی که در جشنواره فیلم دبی حضور داشتند در گفتگو با رادیو فردا از مشکلات کاری خود در ایران گفتند که باعث شده یا از ایران رانده شوند و یا فیلم های خود را با کمک مالی کشورهای دیگر بسازند. سپیده فارسی، سازنده فیلم خانه زیر آب، به رادیو فردا می گوید:
فیلم های من متاسفانه در ایران هیچ وقت تقریبا یعنی تحقیق نمایش عمومی نداشتن تا به حال، همیشه نمایش خصوصی و خب خیلی کشورهای دنیا نمایش داشتن ولی هیچ وقت در ایران متاسفانه تا به حال اکران نشدن. بنابراین اونایی که دیدن خصوصی دیدن یا خارج از ایران دیدن، ولی حالا امیدوارم این یکی سرنوشتش با بقیه فیلم هم فرق کنه، امیدوارم که بتونه در ایران اکران بشه.
چجوری به فستیوال دبی راه پیدا کردیم؟
ابتدا من پارسال فیلم تهران بدون مجوز که از جشنواره لوکارنو شروع شد و خیلی جا رفت، اینا خودشون دعوت کرده بودن، در واقع با من تماس گرفتن، فیلم رو می‌خواستن، من اینجا بودم پارسال همین موقع و خب فیلم مستند بود، البته خیلی متفاوته بلاد سبک و سیاق با این خانه زیرا، ولی بعد از اون بهشون گفتم، موقع از من پرسیدن گفتن کار بعدی چیه، گفتم دارم خانه زیرا رو تموم می‌کنم، گفتن هر وقت تموم کردی فوری برای ما بفرست می‌خوایم ببینیم، و من چند ماه پیش براشون فرستادم و خیلی سریع گفتن که ما دوست داریم و می‌خوایم انتخاب کنیم فیلم رو و دعوت کردن که ما بیایم.
سینمای نوپای کردستان عراق هم با چندین فیلم در جشنواره فیلم دبی حضور داشت. بیشتر کارگردانان سینمای کردستان فیلمسازانی هستند که در ایران زاده شده‌اند و اولین تجربیات سینمایی خود را در ایران داشتند، اما به خاطر مشکلات کاری در ایران به کردستان رفتند و در هوای تازه آن سرزمین تنفس می کنند. پریبرز کامکاری، سازنده فیلم گلهای کرکوک، در این باره به رادیو فردا می گوید:
والا شرایط فیلمسازی تو ایران خیلی مشکل شده، نه فقط بچه های کرد و بچه های غیر کرد هم تو عراق دارن فعالیت میکنن. یه فضای بازی به وجود اومده که اونجا بدون اینکه سناریو رو حتی بخونن به شما کمک میکنن، که یعنی هیچ نوع کنترلی وجود نداره. شرایط خیلی شرایط خوبیه اونجا، یعنی واقعا، و خیلی قصه وجود داره برای گفتن. یعنی این همه سال اختناقی که وجود داشته اونجا انگار یک دری وا شده، یک موجی از قصه ها و روایت ها داره بیرون میریزه، چیزی که واقعا نیاز به تعریف کردن داره.
در روز پایانی جشنواره فیلم دبی و در مراسم اعطای جوایز جایزه بهترین بازیگر زن سینمای آسیا و آفریقا نسیم بازیگر ایرانی کبرا حسنزاده اصفهانی برای بازی در فیلم مرهم ساخته علیرضا داوود نژاد شد. محسن عبدالوهاب فیلمنامه نویس فیلم لطفاً مزاحم نشوید هم جایزه بهترین فیلمنامه نویسی را به خود اختصاص داد. فیلمساز ایرانی شاهین پرهامی هم به خاطر فیلم مستند امین جایزه ویژه بخش سینمای مستند آسیا و آفریقا را از آن خود کرد.
همانطور که در گزارش سام هدا شنیدیم، فیلم مستند امین ساخته شاهین پرهامی، فیلمساز و مستندساز ایرانی مقیم کانادا، در هفتمین جشنواره بین‌المللی فیلم دبی با توجه ویژه هیئت داوران جشنواره روبرو شد. فیلم مستند دو ساعته شاهین پرهامی بیننده را به زیستگاه قشقایی‌های ایران می‌برد و زندگی یک دوستدار موسیقی قشقایی را تصویر می‌کند که نگران از بین رفتن این گونه از موسیقی است.
امین آقایی هستم، متولد شیراز، اصالتاً قشقایی،
و برای پاسداری از آن از هیچ کاری فروگذار نمی‌کند. امین همچنین ماجرای سفر این نوازنده و دوستدار موسیقی قشقایی به اوکراین برای آموختن شناخت موسیقی محلی و رشته اثنوموزیکولوژیست برای رسیدن به همان هدف و ماجرای موانعی که امین آقایی برای این کار پشت سر گذاشته، تا حدی که حتی مجبور شده ویولون‌هایش را هم بفروشه.
خیلی سعی داشتم که بتونم این ویولون رو نگه دارم وقتی که زنده هستم. این هم نشد.
فیلم امین همچنین پیش از این برنده جایزه دیدگاه آسیایی جشنواره بین‌المللی فیلم تایوان شده و در جشنواره‌های پوسان و سان فرانسیسکو هم نمایش داده شده است. شاهین پرهامی 4 فیلم جبروت، لاهوت، ناسوت و چهره‌ها را هم در کارنامه 12 ساله‌اش دارد. شاهین پرهامی میهمان پیک فرهنگ این هفته است.
سال دیگه موسیقی قشقایی بدون تغییر نوآوری باعث خواهد شد.
آقای شاهین پرهامی، بد نیست دغدغه ها و مشکلات امین رو که در موردش این فیلم مستند رو ساختین به طور خلاصه از زبون خودتون بشنویم. اول
داستان امین یک طوال 10 سال پیش برمیگرده که من اولین مستند رو داشتم میساختم در رابطه با موسیقی دایسپورای ایران که من با آقای کیا تبسیان که ایشون موزیسین هستن و در مونچا زندگی میکنن با هم به ایران رفتیم که دنبال سرچشمه موسیقی ایرانی بگردیم و هستی تصادف موزیسین قشقایی رو دیدیم که دوستان خودم آقای ابراهیم گوهندلپور، ایشون قشقایی هستن و یکی از خواننده های خیلی مطرح جامعه قشقایی امروزن. منو معرفی کردن به آقای امین آقایی، همینطور به استادان قدیم و پیشکسوتان موسیقی قشقایی مثل آقای محمد حسین کیانی، استاد محمد حسین کیانی. و همون موقع بوده 10 سال پیش من امین رو دیدم و ایشون نوجوان بودن و واقعا همونجا معلوم بود که خیلی جوان با استعدادی هستند و همینطور در رابطه با تئوری و تاریخ موسیقی قشقایی خیلی مطلع، چون توی اون فیلم اول من جبروت هم بودن و یه قطعایی رو نواختن و میرسم که این استعداد به جای والایی میرسه. خلاصه بعد 10 سالیشون با من تماس گرفتن این حدود 2 سال پیش و ما دوباره با هم صحبت کردیم و من متوجهم که ایشون الان در کیف اوکراین دارن درس میخونن، مسترشون رو میگیرن در رشته اتروموزیکالوژی و همینطور نوازندگی. بعد ایشون از من خواستن که بیام ایران و من داشتم میرفتم بخور ایران، تابستون سال 2008 بود و دوربین رو برداشتم و وسایل
رفتم سراغ امین چون برای ضبط موسیقی، چون یک کارهایی که اتوموزیکالوژیست ها میکنن یعنی که موسیقی های قومی یا به هر حال موسیقی که خودشون تخصص توش دارن رو میرن ضبط میکنن و آنالایز میکنن و اینطور. خانوادهشون رو دیدم که البته تقصیر پیشم دیده بودم و باشون آشنا شدم، برادرانشون آقای بهروز، آقای حسین و خانوادهشون مادر و پدر.
امین انقدر خوب تدریس میکرد که من کارم ول میکردم، من شستم تدریس امین گوش میکردم. خیلی شیعه تدریس میکنه، مثل که روشن، مثل که ساز گرفته بود دستش، آهنگ میشه تو زبونش بود.
این باعث شد که من خیلی برخور کنشگاه بشنم بیشتر به این موسیقی و به زندگی همین و کم کم متوجه شدم که با چه مشکلاتی داره دست پنجه نرم میکنه همین، چون خودش معتقد هستش که موسیقی قشقایی در حال اپین رفتنه، چون کسی نیست که موسیقی رو ضبط کنه و نگه داره. بوده جست و گریسته کسی این کار رو کردن ولی هیچ کار کاملی تا حالا صورت نگرفته در این رابطه و اینجوری که معلومه هر ماه یا حتی هفته ای خیلی از این پیشکساتان دارن میرن از این دنیا و این گنجی که دارن و دارن باهاشون میبرن، چون این موسیقی براخره سینه به سینه گشته تا حالا و کم تر زب شده و نوشته ای حتی باشه.
من در کنار یک اقیانوسی قرار گرفتم که در حال بخار شدن است. این موسیقی من، این فریاد من، بدون این اقیانوس من
این یک قسمت از مشکلات همین بود، در خاطرش بود و خب همون زندگی و مشکلات اقتصادی خودش و جامعه و این خانواده و اینها هم بودش که چون باید با اینها هم دست و پنجه نرم میکرد و خوندن درس در خارج از کشور خب خیلی خرج بالایی داره و برای خانواده متوسطی ایشون داشتن خب مخارج بالایی رو باید متحمل میشدن و متاسفانیشون نمیتونن توی یوکرین کار کنن، همچنین امکانات وجود نداره چون خود یوکرین هم همچنین که میدونید سیاست اقتصادی خیلی خوبی نداره مثلا دو سال گذشته. برحال با جون و دل همه خانواده و فامیل و دوستانش سعی میکنن کمک کنن ولی خب کار آسانی نبوده که تا جایی که حتی مجبور بودن که وسایل موسیقی خودشون رو بفروشن تا بتونن شهریه مدرسه یا وسایل ضبط صدا برای تحقیقاتش رو جور کنن.
سه سال دیگه موسیقی قشقایی بدون تغییر نهایی با استفاده شد.
این فیلم توجه خاص جشنواره بین‌المللی فیلم دبی رو جلب کرد و در سه جشنواره دیگه هم ازش استقبال شد. نوع استقبال و دلیلش رو تا اونجایی که بهتون گفتن کسانی که یا فیلمو دیدن یا توی هیئت داوران بودن چطور بررسی میکنین؟
برای من خب خیلی جالب بود که فیلمو اولا اولین جایی که نمایش دادن پریمیر اصلیش جهانیش در پوسان بود در کره جنوبی. کره جنوبی فیلمی بوده تنها کشوری بود که این فیلمو ساپورت کرد از اول، یعنی قبل از ساخته شدنش تقریبا. من نتونستم هیچ ساپورتی از دامپه شمالی بگیرم کانادا و این همش با بودجه خودم بود که فیلمو شروع کردم، پروژه رو شروع کردم و تنها جایی که نظر مثبتی داشت کره بود. کره چون مثلا جشنواره پوسان یکی قسمتی دارن، بخشی دارن که به فیلم‌های آسیایی کمک میکنن و اسمش AND هست، Asian Network of Documentary یا Asian Cinema Fund، که اتفاقا خانم سبزی فارسی هم این فاند فکرم دریافت کردن برای پروژه آخرشون. بله فکر میکنم آسیایی ها یه طوری با این فیلم بیشتر رابطه برقرار میکنن، دقیقش واقعا نمیدونم، ولی حتی هیئت داوران دبی اینو به من گفتن، رئیس هیئت داوران به من گفتش که من واقعا از شخصیت همی از این فیلم خوشم میاد، همینطور از آدم های توش میتونم باشون رابطه برقرار کنم. فکر میکنم به خاطر اینکه موضوع خیلی شرقی هستش.
همه فیلم های شما در کارنامه 12 سالتون به گونه‌ای به موضوع هویت میپردازن، از سگانه ناسوت و لاهوت و جبروت گرفته در 7 سال اول کار تا چهره ها که 3 سال پیش ساختید درباره 10 چهره هنرمند مقیم کانادا و تا امین درباره امین آقایی آخرین فیلمتون. آیا قصد دارین کار در حیطه این موضوع رو ادامه بدین یا موضوع های دیگه هم مد نظرتون هست در آینده؟
فکر می‌کنم برای ما که من خودم زمان نوجوانی از ایران خارج شدم و اول ترکیه و بعد کانادا اومدم، خب این یک چه می‌دونم دغدغه خاطری برای ما هم هست که همیشه مسئله هویت خیلی مهمه، چون ما هم بعد خودمون رو در اون جامعه نشون بدیم، نه هیچ وقت جزئی از اون جامعه به حساب میایم اصلا، نه جامعه خودمون به شکلی، فقط همون هویت دایسپوری رو داریم به شکلی، و خواسته نخواسته همیشه این موضوع میاد سراغ آدم وقتی که به یک سوژه فکر میکنه برای فیلمش. من شاید از چند سال پیش تصمیم داشتم که نه من نباید در مورد دایسپورا فیلم بسازم، سعی کنم که ازش دوری کنم ولی نمیشه، به هر حال هستش اونجا، همیشه باش برخورد دارید. فکر میکنم که فیلم همین شاید اولین فیلم بود که من تقریبا موضوع اصلیش دایسپورا نبود، گرچه به شکلی باز آقایی تقایی زندگی میکنن، ولی کم همین خودشو فرقی نمیره که مهاجرت کرده باشه، اون صرفا خارج هستش که تحصیلشو به پایان برسونه و برگرده به کشورش. با من خب خیلی فرق میکنه که آخر من الان بوده 23 سال هستش که خارج از فرنسه نمیخوام، ولی بعد من سعی میکنه که باز به موضوعی مثل موضوع فیلم همین باز برسم، باز دوباره وقتی فکر میکنم که چه موضوعی فکر من و ذهن من رو مشغول میکنه بیشتر از این مسئله دایسپورا و مهاجرت برمیگردم. فکر میکنم سوژه بعدی که من دوست دارم درنش کار کنم یک فیلم اتوبایوگرافی باشه که فعلا در مراحل خیلی اولیه هست.
درباره زندگی خودتون؟
تا حدی، یعنی تأثیر گرفته از تجربات خودم خارج شده از ایران و زمانی که در ترکیه بودم و سالهایی که در کانادا هستم، یعنی شخص تصیفیم احتمالاً بیسش روی من خواهد بود، ولی خب چندین کاراکتر هستند و این یک تقریباً ما میگیم اکسپریمنتال، یک نراتیو، یک روایت غیر خطی داره که خیلی الان بغرنج میشه که من بخوام باش توضیح بدم.
پس مستند نیست، داستانیه؟
نه مستند نیست، بخل امیدوارم که ساخته بشه ولی فکر میکنم سالها باید روش کار کنم اینطوری که معلومه، ولی که مستند دیگه یا در ذهن دارم که در مرحله خیلی اولی هستش، جدید و فرش هستش و معلوم برای فرسنش روی فستیوال ها و نمایشش رو پرموت کردنش وقت بذارم چند ماه آینده.
با گفتگو با شاهین پرهامی به پایان پیک فرهنگ این هفته میرسید. تا هفته بعد شاد و کامیاب باشید. امیر مصدق کاتوزیان.
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 20420221124113.
الو،
نظر خود را با دیگر شنوندگان رادیو فردا در میان بگذارید.